سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. چون دوست دارین دوباره سه بار صلوات بفرستین، اولش رو میفرستین کتاب بگیم دوباره بفرستین، های صلوات محمدی بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل فرج و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. خب بحثی که گذشت بنا شد یه چند تا فقط از آدرس ها رو به دوستان جاهاش رو عرض بکنیم که من چند تا آدرس رو در آوردم، دوستان اگر خواستن تحقیق بیشتری بکنن به اونجا رجوع بکنن. در ضمن همین بحث به وزان همین آیه در تفسیر تسنیم هم مفصل ایشون وارد شده و اونجا هم این بحث آمده. من دلم میخواست اون بحثم نکاتیش رو که به اصطلاح غیر از این بحث هست بیارم، اما دیگه دیدم بحث طولانی شده، با اینکه مطالعه کردم دیگه گذاشتم به عهده دوستان که خودشون رجوع بکنن انشالله از اونجا استفاده بکنن. آدرس هایی که در رابطه با بحث همین محاسبه نظام جزای اعمال هست به صورت‌های مختلف و عنوان‌های مختلفه، مثلا بحث تضاعف، بحث ذیل آیه 261 سوره بقره که مثلا جنتین که مثلا حبته، جلد 7 صفحه 390 هم بحث تضاعف آمده، جلد 7 صفحه 390، تبدیل جلد 15 صفحه 242، بحث هفت جلد 8 غیر از اینجا جلد 8 صفحه 247 و جلد بله اینا 20 جلدی ها، 20 جلدی عربی المیزان بله بله، هفت عمل غیر از این جلدی که الان درش هستیم جلد 8 صفحه 247 و جلد 15 صفحه 201 و 206، چون 206 روایتش آورده. بحث انتقال حسنات که اونم یه بحث بسیار مهمی است، تو این بحث انتقال جلد 8 صفحه 104، هفت عمل جلد 8 247، هفت عمل که گفتیم جلد 15 201 و 206. من اینا رو چون پشت سر هم ننوشتم همجوری حالا از ابتداش نمیدونم نظمش مثل قبل بشه یا نه، نمیدونم. من همین بحث تضاعف یکی ذیل آیه 261 سوره بقره است، یکی هم تضاعف جلد 7 صفحه 390 دو جاست. اون یکی آدرسش رو فقط طبق آیهش گفتم، یکی جلد 7 صفحه 390. بحث تبدیل جلد 15 صفحه 242. بحث تضاعف گفتم تضاعف و بحث انتقال جلد 8 صفحه 104. بحث تکفیر بله 104. بحث تکفیر سیئات جلد 4 صفحه 324. جلد 4 صفحه 324. بحث تجسم اعمال به صورت مختصرش تو جلد 1 صفحه 426 آمده، منتها تو همینجا هم اشاره شد بهش. بحث وزن اعمال که یه بحث مهمیه، وزن اعمال هم تجسم اعمال رو من گشتم اونجایی که مفصل باشه رو پیدا نکردم، باید بیشتر میگشتم. بله بله هستش، اصلا یه بابی رو ایشون منعقد کرد توی یک از تیتراش داره تجسم اعمال، اونو نتونستم پیداش کنم، یعنی وقت نشد دیگه، دیر شد به سرعت اینا رو پیدا کردم. بله ممکنه در حقیقت اونجا باشه، ولی حالا اونو تجسم اعمال مفصل اصلا یه عنوان داره ایشون، یه جایی عنوان داده تجسم اعمال آورده توی جلدی، منتها نشد نگاه بکنم. بحث محاسبه وزن اعمال در قیامت جلد 8 صفحه 10 که وزن اعمال رو که اینجا هم اشاره داشت بهش، محاسبه اعمال در قیامت جلد 20 صفحه 243. بحث رابطه عمل و جزا که یکی بحث‌های مهمه این هم که کلیدیه چند جا اومده، جلد 6 صفحه 374 و 358 جلد 19 صفحه 335. یه بارم تو همین جلد صفحه 168 اومده که همون ابتدای بحثه که خودشون دیگه اونو میبینید. 7 جلد 8 صفحه 247، جلد 15 صفحه 201 و 206، تکفیرم که گفتم جلد 4 دیگه. حالا اینا یه سریشه، حالا بعضیش هم من اینجا دیگه نخوندم چون دیدم که آدرساشو به آیه نوشتم و به سیز ننوشتم، گفتم حالا یه دفعه باشه که چی؟ نه حالا اون رو اگر تونستم پیدا کنم بعدش حالا جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. این بحثی که یه آیه از آیه آخر این 216 تا 18 هم تقریبا علامه بهش نپرداختن، ولی حالا ما هم همونجور ازش عبور کردیم. دلم میخواست که بحث بکنیم، منتها دیگه میترسم دوستان برگردیم دوباره به آیه 218 هم، چون این بحث حبت و تکفیر و نازل آیه 217 بود، 218 تقریبا مظلوم واقع شد این آیه 218 هم و دیگه بهش بله دیگه. حالا یه خورده آیه شریفه این است که به اصطلاح ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم. این آیه مظلوم واقع شد، راجبش گفتگو هم نشد. آیا هجرت چیه، جهاد چیه، اقسام هجرت و جهاد چیه، اون بحثی که مرحوم علامه استفاده میکنن در رساله لب و لباب، در اون رساله لب و لباب بحث سیر و سلوک رو که میارن متفرع بر اقسام مراتب چی بود؟ اسلام و هجرت و جهاد، اگر یادتون بود اسلام و ایمان و هجرت و جهاد، این چهارتا که هر کدوم از اینها سه مرتبه است، یعنی یکی از عنوانای اصلش همین آیه است. حالا اگر دوستان یه موقعی بعد اظهار میل کردن یه جلسه راجبش صحبت میکنیم، ولی الان مظلوم واقع شده چون تو به اصطلاح اینجا المیزان چیزی بهش پرداخته نشده. بله نه حالا این بذارید امروز وارد خمر و قمار بشیم یه خوردم خلاصه به دنیا بپردازیم، بعد هجرت و جهاد رو ایشالله. بله باشه، چون خلاصه دلم میخواست که باید یک تا تفسیر، چون المیزان نداره، یک تا تفسیر دیگر رو خوندم ولی باید میووردم اینجا که از روی اونها براتون بگم جا؟ اونم خلاصه خیلی چیزی نمیشه در اینجا، یعنی اون نتیجه خیلی نداره. یه فقط بله فقط در همون جریان عبدالله ابن جهش بود که روایتی که بود که اونو عرض کردیم خدمتون که همون باب اونم قلبش تو این بود که اینها رفتند آیا امر اطاعت کردن امر اطاعت نکردن، بیشتر رو اون ثقل کار بود. هاجر و جاهد و سلام علیکم ورحمت الله. حالا ایشالله اگر دوستان صلاح دونستن تحریز کرده باشیم، احساسات رو تحریک کرده باشیم، بعد بگن نه میخوایم این آیه رو بخونیم، این آیه به خصوص با اون مراتب سلوکی در حقیقت یک نسبت مستقیم داره، اگر دوستان مایل بودن اون وقت. حالا این روش نشستن هم اگر قرار باشه تعداد صندلی اینجوری باشه، این بالاخره حرمت رکبان و در حقیقت رجال رعایت نشده، در حقیقت راجلین باید جلو بنشینن، راکبین عقب بنشینن، منتها خب راکبین زودتر میان بالاخره زودتر. حالا باید یه راهی بشیم که خلاف ادب هم نشه دوستانی که عقب نشستن، ما این یه راهی باید بالاخره پیدا کنید، حالا یا یه طرف بشن در حقیقت اهل رس. نه حالا اما همین مقداری که بالاخره یه طرف باشه یا دور باشه این صندلی ها، اونایی که میان وسط بنشینن یه جوری باشه که به اونایی که میشینن خلاف بله مجلس ختم میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما و یسالونک مازا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیه 219 سوره بقره دو تا یسالونک آمده در قرآن کریم، 10 بار یسالونک آمده و متفرع هم هست این یسالونک ها بر همون چی در حقیقت فسألو اهل الذکر که اصلا امر الهی است، منتها 10 بار این سوالات صورت گرفته و قرآن 10 تا از این سوالات رو بیان کرده. حالا ممکن است از نبی ختمی سوالات دیگری هم شده باشد که شده، اما اون چی که قرآن به عنوان وحی متکفل شده به جوابش و به عنوان جواب او رو در نظر گرفته 10 تا سوال بوده که این 10 تا سوال رو 6 تا از این 10 تا سوال هم در همین سوره بقره واقع شده که از این 10 تا 6 تاش که الان 2 تاش همینجا واقع شده که یسالونک عن الخمر والمیسر و یسالونک ماذا ينفقون، 6 تاش اینجا اومده. خب این یه بحث که یسالونک ها در قرآن تعدادش اینقدر است. بعد اینجا بحث خمر و میسر قطعا دوستان میدونن که خود لفظ خمر رو لغتا ایشون معنا کرده، بیانش ایشون این است که اون چه که از لغت استفاده میشود درسته که الان اونیست که معمول برای مستیست، برای سکر است، اما معنای لغویش سطر است و چون این خمر عقل را میپوشاند به عنوان در حقیقت خمر ازش استفاده شده و الا اصل کلمه خب معنای چی هستش؟ همون سطح و پوشاندن است. لذا به خمر و هنه در رابطه با زنها هم که آمده که خمر اون در حقیقت خمر و اون روسری ها یا اون پوشششون رو روی در حقیقت سینه ها رو با پایین ترم بندازند و اینها که خمر همون پوششه، یا در حقیقت اون چه که روی چیزی میندازند روی ظرف ها میندازند اونها همه تعبیر به چی شده؟ به خمار یا در حقیقت اینها شده و اینها در اصطلاح لفظی اصل خمار به معنای پوشش است و خمرم از همون اخذ شده، منتها دیگه از بس که در این استعمال شده بوده دیگه همون به معنای می و مستی آمده که خماری هم همون حالت چیه؟ خماری هم پس از مستیه یا همون حین مستیه خماریش. خلاصه خمرم از همون عقص شده. میگه باید از اهل فن پرسید که اون خمار رو آیا سهو بعد المستی میگن خمار؟ ظاهرن اونا نشگی رو میگن خمار، یعنی اون میگن الان خماره تو وقت مستی که مسته، اما تو اون حالت نشگی که سهوه در حالت برگشتنه که اونجا خیلی اونو میگن خماری. خمرم خلاصه اینا از همون مستی که این پوشش عقل است که عقل رو میپوشاند که مرحوم علامه این رو در حقیقت بیان میکند و راجب این چند تا نکته هم میاره، از لغت هم میاره. دوستان این بحث لغتیش رو دیگه رجوع میکنن چون چیز خاصی نداره. خود این که خمر هم آیا خود خمر هم آیا فقط بر همین اونچه که از انگور و خرما گرفته میشه، سابق از این اونچه که از انگور و خرما و جو گرفته میشد رو بر این اطلاق میکردن، اما خب بعد از اون کثرت پیدا کرد و از هر چیزی تقریبا از این میوه ها میتونستن چیکار بکنن؟ همچنان که الان سرکه سیب داریم، خب همونجور خلاصه شراب سیب هم هست، شراب از میوه های دیگه هم امکان پذیر شده، ولی قبلا به نسبت به همون ستا بوده. بله، معنای میسر هم که در حقیقت در اینجا اومده که قمار، تعبیر در حقیقت میسر که آمده در قبال بعضی میگن اینقدر میسر قمار بد بودنش و اثرگذاری نامناسبش زیاد بود که خمر رو که کنار میسر قرار دادن خمر قذر شد. یعنی اینجا شناختند بدی خمر رو به اینکه کنار میسر قرار گرفته. میسر همون قماره و یاسر هم یعنی چی؟ قمارباز. یاسر هم یعنی قمارباز که از همون یسر هم میاد که آسانیه، یعنی به دست آوردن آسان پول، این به دست آوردن آسان سرمایه و پول، از همین یسر آمده که میسر هم به معنای راه آسانی که کار آسانی رو انجام میده برای به دست آوردن پول، که این در حقیقت میسر است. منتها میسر هم اسم عامی است که همه قمار رو شامل می شود، هم اسم خاصی بوده برای اسم خاص قماری که عرب ها به کار می بردن که همون به اصطلاح ازلامی بوده که به کار می بردن که اینها گوشت شتر رو، اینا رو علامه چون آورده من اینجا میگم دیگه نمی خونیم اینها رو چون اینا دوستان خودشون میتونن تطبیق بکنن، جاهای مهمتر رو باید تطبیق کرد، که 28 قسمت میکردند یه شتر رو، 10 نفر می شدن پول می گذاشتن یه شتر می خریدن 28 قسمتش می کردن، بعد 10 تا در حقیقت چی داشتن؟ 10 تا سهام داشتن که اینها رو اسم داشت، اینها رو توی یه جا قرار می دادن توی ظرفی، بعد هر کدام می چرخوندن یکی از اینها رو در می آورد، یکی از اینها اسمش هم علامه نوشته، یکیش یه سهم می برد، یکیش اگر در اومد 2 سهم می برد، یکی اگر در اومد 3 سهم، تا هفتمی 7 سهم، هشتمی و نهمی و دهمی هم هیچ سهم نداشتن. وقتی که اون 7 سهمو که اضافه کنی 1 تا 7 28 سهم میشه. وقتی 3 نفر هیچی نبردن، او 7 نفر چی بردن؟ اون 7 نفر خلاصه یکی برده، یکی 2 تا، یکی 3 تا، یکی تا 7 تا. این سوداوری داشت براشون، این شانس بود دیگه، میشستن کیفشون به این بود که دورم نه شانسشون به کدام یک از اینه، هر کدام 2.8 هم داده بودن چون 28 قسمت که میکردن یعنی یک دهم پولش رو تو رو داده بودن، اما یکی 1/28 میبرد، یکی 2/28 میبرد، یکی 3/28 میبرد، درسته؟ یکی 4/28 تا 7/28 که جمعشون میشد 28/28 اینها، سه نفرم هیچی نمیبردن، یعنی هر کدام 2.8 از 28 رو داده بودن پولش رو، اما یکی یکی میبرد، تا اون که 7 میبرد خب خیلی برده بود. این یه قماری بود که بر اینها به عنوان میسر و عنوان اسم خاص شده، در اینی که میسر عنوان اسم عام هم دارد. بعد بحث در حقیقت اسمم که معنای اسمم مساویه با من عمدن دارم اینا رو تون تون میرم که دوستان دیگه اینجا که ادبیه دوستان دیگه اصلا گفتنم نداره، اما از باب یادآوری بشه وگرنه خودشون رجوع میکنن این لغات رو میبینن. معنای اسم رو، معنایی که برای اسم گفتن مقارب با ذنب است و نزدیک به همون است، و بحثی که میشود این است که اون چیزی که مانع میشود نتیجه متحقق بشود بر اون کار، اونو میگن اسم. اونی که باعث میشود که تأخیر بیفته، تأخیرشو گفتم، تأخیر بیفته در این که نتیجه بر کار متحقق بشود اسمشو دارن اسم. یعنی هر چیزی که باعث می شود تأخیر نتیجه بر خلاص اون فعل محقق بشود، تأخیر ثواب بر طاعت محقق بشود، اسمش اسم است، که اسمم با ذنب تساوق دارد در معنا. اینم در حقیقت حالا یا ذنب در عقل اثر می گذارد خود گناه یا در فعل اثر می گذارد، اینام دیگه بحثش در همونجا ایشون بیان می کند. تو شراب هم که آثار مضرای طبیعیشو ایشون میشموره، بعد مضرات اخلاقیشو میشموره که اینها هر کدام چه مضرات اخلاقی دارن که شاید جزو شدیدترین آثار اخلاقی است که انسان رو، عقل رو که کنار زد هیچ قبیحی برای انسان باقی نمیماند. همچنین مضرات ادراکی، یعنی تو نظام عقلی مجرای ادراک میزانش به هم میخوره، تعادل در ادراک اصلا به هم میخوره. لذا تو هر ستای اینها، چه مضرات بدنی و طبی و طبیعی، چه مضرات اخلاقی، چه مضرات ادراکی که مجرای ادراک رو هم تحت شعاع قرار میدهد، که او وقت ایشون میفرماید که جمیع مفاسد از اینجا نشأت میگیرد که مجرای ادراک تعادلش به هم بخورد، که سومیه، که اون ضرر جسمی و ضرر اخلاقی جزئی از این ضرر است، که اگر مجرای ادراکی به هم خورد همه اونها دنبال این میان، همه اونها متفرع بر این میشود. مضرات طبیعی قابل جبرانه، اما مضرات اخلاقی که نشأت گرفته از مضرات ادراکی، این دیگه حسن و قب در وجودش تعادلش چی میشه؟ به هم میخواد. در اون حالت قبیح رو قبیح نمیبیند و حسن رو حسن نمیبیند. بله؟ نه، این تو حالت مستی است که این اثر رو دارد. مون تا کسی که تو حالت مستی این ازش سر زد و تکرار تو این صورت گرفت، دیگه کم کم اون قب تو حالت عادی هم ازش ریخته میشه، چون وقتی که اینجور دیده شد، وقتی این حالت براش پیش آمد، متعارفن تو حالت طبیعی هم دیگه چی هستش؟ اون حالت غیرت، اون حالت در حقیقت تعادلی رو که در تمیز بین این دو تا داشت دیگه براش ایجاد نمیشه، چون این کار مرتکب شده. بعد خودش هم یادش نیاد، دیگران بهش میگن تو این کارو کردی. این بله، اگر در حقیقت اوایل باشه شاید هنوز براش تو حالت چیز توجه بکند، خجالت هم بکشه که من این کارو کردم، اما کم کم چی میشه براش؟ متعارفن تو عرف هم همین جوری است. که یه بحث دیگری که ایشون مطرح میکند، میفرماید که شریعت اسلامی اگر همین حکم براش بود که اینقدر به عقل اعتنا کرده که حتی حرمت خمر رو بر این اساس قرار داده، چون عقل رو از کار میندازه، برای شرافت این مکتب کفایت میکرد. تعبیر خیلی بیان زیبایی داره ایشون که در اینجا، لولم یکن لهذه المحجه البیضا، اگر نبود برای این دین در حقیقت آشکار و روشن و شریعت القرا، الا البناء على العقل والمنع ما يفسده من اتباع الهوى لكفاها فخرا، هر چیزی که جلوی اینو بخواد بگیره او رو منع کرده و جلو اون ایستاده، اگر نبود غیر از این، لکفاها فخرن، این در حقیقت برای فخر این دین. یعنی ما این رو اگه درست مطرح بکنیم، این خودش یه جذابیت ویژه دارد که دینیست که مبتنیه. و همونجور که عرض کردم، امام رحمت الله علیه بارها می فرمودن انقلاب ما سه پایه دارد، که اگر این سه پایه و سه رکن رو درست تبیین بکنیم، جذابیتش کامل است. یکی در حقیقت چی هستش؟ ایشون می فرمود یکی معنویت، یعنی عقلانیت، معنویت، عدالت. عقلانیت، معنویت، عدالت، که این سه تا رکن که در حقیقت دی انقلاب ما بر این سه رکن استوار، دین ما هم بر این سه رکن استوار است. عقلانیت، معنویت، عدالت، که این عدالت، لیقوم الناس در حقیقت چی؟ بالقسط. در حقیقت در لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که این قسط اقامه یا اون که در آخر الزمان امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف اون همه مانور داده شده که لولم یبق من الدنیا الا یا لتول الله ذلک الیوم، تا چی بشه؟ تا در حقیقت این از ولد من بیاد تا چیکار بکند؟ یملا الله السما و یملا الله الارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، که این قسط و عدل جزء پایه‌های اساسی در حقیقت چی هستش؟ دین اسلام است. که این بیان خیلی خوبی امام داشتن که این سه تا عنوان، سه تا رک که بقیه بر اینها متفرع است. اینجا هم ایشون این بحث بله؟ ببینید اون این سه رکن در عینی که به هم مرتبطن، کسی نمیخواد بگه اصلا ممتازن، چون اینجوری است که جدا باشن. میتونیم بگیم معنویت هم تو عقلانیت هست، العقل ما او بده به الرحمن. اگر در حقیقت کسی عقلانیتش از عقل نظریش به عقل عملش کشیده بشه، ما او بده به الرحمن میشه. اما در این حال این سه شاخصه است که میتونیم کنار هم دیگه مطرح بکنیم. کسانی که سه جاذبه وجودی است که اگر درست مطرح بشه این سه جاذبه وجودی، انسان‌ها به سمتش گرایش دارن، عقلانیت رو میطلبن، معنویت رو میخواهن و عدالت رو بهش محتاجن. این سه شاخصه در این که به هم مرتبطه، در این که یکی مکمل دیگری است. اما اینجور نیستش که این سه شاخصه لازم نباشه یکیشو فقط بگیم. اونجور اگر گفتیم دیگه هی به اجمال کشیده میشه. این تفصیل سه تا خودش این به اینجور نیستش که مرزها داشته باشن از هم جدا بشن. بله خب ایشون میفرماید که بشریعت الاسلامیه، حالا از اینجاشو ببینید که تطبیق مختصری بکنیم. ایشون میفرماید دو تا چیزه که در شریعت اسلامی بهش خیلی اعتنا شده، یکی همین در حقیقت در نهی، یکی همین خمر و میسر است که در اینجا آمده، یکی هم قش و کذب است که آمده. قش و کذب، قش یعنی همون چی؟ قش تعبیر همون تقلب و کذب هم که دروغ است. تقلب و دروغ از یک طرف، خمر و میسر از طرف دیگری، اینها در دین هر دو هم به نظام عقلانیت راه پیدا میکنند، عقل رو تحت تاثیر قرار میدن. کذب و قش از یک طرف، خمر و میسر از طرف دیگری. منتها مردم چون عموما تو جانب حیوانیت انسان اول رشد میکند، کودک تو جانب حیوانیت اول قوی میشه، بعد میخواد از حیوانیت به مرتبه انسانی برسد، لذا جانب حیوانی وقتی که قوی میشه، جاذبه هایی که با اون نظام بدنی و حیوانی انسان ارتباط دارد جدا کردن ازش خیلی سخت میشه. حرکت به سمت سعادت انسانی با اینکه فطری است، اما این انسان رو از اون جاذبه های حیوانی که توش مدت ها از ابتدای کودکی توش غور کرده، خودش بیان جالبیه. دینم نهی نکرده که تو دوران کودکی انسان تو جاذبه های دنیایی چی باشد؟ این وارد بشود. نهی نکرده که نگذارید وارد بشود. درسته که حد گذاشته و درست گفته وارد بشود، اما نهی بر ورود نکردن، نگفتن نگذارید به جاذبه ها، نه، اما در این حال حدهایی گذاشتن. تعبیری که امام رحمت الله علیه دارد خیلی هم زیباست، ایشون فرماید که حجاب رو تا انسان وارد بهش نشود خرق حجاب معنا نمیده. تا حجاب رو انسان وارد نشود خرق حجاب معنا نمیده. و به تعبیر مرحوم علامه در حقیقت ایشون میفرماید که انسان هر مقامی رو که میخواد متمکن بشه تا ازش خارج نشود، یعنی وارد شده باشه ازش خارج بشه، از اون مقام خارج بشه، یعنی به چه معنا؟ عبور کنه. به این معنا او تمکین در مقام پیدا نکرده، تا تو مقام است تلون دارد، وقتی از این مقام خارج میشود عبور میکند تمکین پیدا میشود. تا تو حجاب است، این حجاب خرق نشده، این حجاب ممکنه برای این نقص ایجاد کند، ممکنه کمال، اما خرق حجاب شد حتما کمال است. اینجا هم کودک وقتی وارد عالم دنیا می شود، تا وارد عالم دنیا ممکن است نقص باشد، ممکن است کمال باشد، یعنی هر دو براش امکان پذیر میشه، امکان هر دو است. وقتی که به مقام در حقیقت بلوغ رسید، به او خرق عبور از این مرتبه رو با اون حدودش، عبور به همین معنای دقیق، نه عبور یعنی زهد در حقیقت تام، نه، عبور به معنای که تعلقش رو کمتر بکند تا در حقیقت این رو نکشه پایین، این خرق این حجاب است، عبور تا تمکین پیدا بشه براش، تا این مقام در حقیقت که عدم تعلق است براش ایجاد بشه، این صحیح هست. حالا با تعبیرات مختلفی از این موطن شروع میشه تا بالا. لذا بحث شراب هم به خصوص صدر اسلام چون با جنبه حیوانی و لذت‌های حیوانی اونس داشت، برای مردم عبور ازش و جدا شدن ازش خیلی سخت بود. دیگه حالا قصه های زیادی شنیدید که تو صدر اسلام چه کردن و چه کارها کردن وقتی که حکم به صلاح حرمت خمر تدریجا اون هم نازل شد، چه جور در حقیقت برای در رفتن از این حکم چه کارهایی میکردن که بعضی حتی از کسانی که بعدن خلیفه شدن اینها در حقیقت آب قاتیش میکردن که میگفتن این مست کننده نیست دیگه، در این حالت حرمتش رو با این درست میکردن، گوه ما جوری میخوریم که مست نشیم، چون فقط این در اینجا میفرماد اصلش رو جلوش گرفتن. لذا تو تاریخ وارد شده، خودشون هم نقل کردن که این بعد آیه شدیدتر نازل شد تا اینا بفهمن که دیگه اونجا در حقیقت تعبیر سفت و سخت آمد که دیگه حالا باز هم منتهی نمیشید. آیا تو این تعبیر آیه اونجا این است که هل انتم منتهون، آیه سوره مائده، یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. یعنی تا اینجا که با تعبیر عتابی، فهل انتم دیگه چه جور بگم تا منتهی بشید و نهی پذیر بشید، فهل انتم دیگه بالاتر از این و صریح‌تر از این میخواید؟ لذا بحث جعل به اصطلاح تدریجی برای حکم آمد. ابتداعا این آیه شریف نازل شد که به صورت کلی و عام که خدای تعالی انما قل انما حرم ربی الفواحش، اینوشون علامه بعدن به صورت جزئی بیان میکنند و این آیات رو یادشون باشه، چهار مرحله این حکم تدریجی نازل شد تا خمر به صورت کامل در حقیقت حرمتش برای مردم آشکار شد. اولین آیه این بود قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. این به صورت کلی فرمودن که هر فاحشه ما ظهر منها و ما بطن و اسم و بغی بغیر الحق همه اینها حرام است. حرمت چی؟ به صورت کلی، اما ذکر نکرد که خمر اسم است بقیه است، اینو ذکر نکرد که خمر هم از مصادیق این است، اما کلی این رو که زمینه چینی ببین ترتیب در حقیقت چیه؟ ترتیب نزول حکمه. حالا اینم بعدن حواسمون باشه ترتیب نزول حکم با ترتیب اجرا متفاوته ها. زمان پیغمبر است، زمان نزول حکم است، نه زمان امیرالمومنین علیه السلام که زمان اجرای حکمه. زمان اجرای حکم این تدریج نیست، زمان ابلاغ حکم تدریجه. گاهی بین این دوتا چی میشه؟ خلط میشه. میگن خب الانم ما همین کارو بکنیم. یعنی چی کار بکنیم؟ یه ذره یه ذره بگیم به مردم. خب مردم میدونن یه ذره یه ذره اجرا بکنیم که نمیشه. بله، اگر یه جایی هیچ خبری نداشتن از حکم، هیچ در حقیقت اثری از آثار برای اونها نبود و مانوس به این بودن، مثل ابلاغ حکم است، اونجا با تدریجی گفت. اما جایی که حکم آشکار است ولی اجرا نشده تا به حال، اونجایی که اجرا نشده که نمیشه، اونو با زمان ملاکش، زمان کیه؟ زمان امیرالمومنین علیه السلام. میشه امیرالمومنین علیه السلام تو اجرا ذره ذره اجرا کنه؟ نه، اونجا اجرا به تمامه بود در زمان امیر. این خلط در تساهل و تسامحه، چون میخوان تسامح رو توجیه بکنن، تساهل رو توجیه بکنن، خلط بین چی میکنن؟ بین اجرا و ابلاغ. اینا از اون خلط هایی است که زیادم پیش میاد که قیاس میکنن این زمان رو به زمان پیغمبر، بعد میگن چطور پیغمبر خمر رو تدریجا حرام کرد، پس ما هم تدریجا اجرا کنیم، در حالی که اجرا غیر از مقام ابلاغ است. اینجا مقام ابلاغ بوده که تدریجا محقق شده، اما در زمان امیرالمومنین علیه السلام هیچگاه اجرا تدریجا نبود، بلکه حتی بر اون نجاشی که دیگه جریانشو شنیدید در روز اول مازو گول خورد و شراب خورد، حضرت با اینکه جزو لشکریانش بود 100 ضربه تازیانه 80 تا حدش بود و 20 تا به خاطر چی بود؟ حرمت ماه مبارک رمضان که روز اول رو حرمتش رو شکسته بود، این 100 ضربه به او در حقیقت چیکار کردن؟ تازیانه زدن. آیه دوم این است که تو مرتبه ترتیب نزول و من ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، از نتایج و ثمرات نخیل و اعناب، خرما و انگور، تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، هم شراب رو گرفتن، سکرا یعنی همون می و شراب، هم شراب از او به دست آوردن، هم رزقا حسنا. از این که سکرا رو در مقابل رزق حسن آورده یعنی چی؟ یعنی او مذموم است، این رزق حسن ممدوح است. یعنی اینجا در همین حد بیان کرده ابلاغ که او مذموم است و این چی هستش؟ هر دو از این به دست میاد، درست رزق حسن. لذا خدا نشون میده که میلی به اون طرفش ندارد که سکر است و این طرف رو رزق حسن میداند. نه دیگه، نه، اون سکرم در حقیقت ذکر عام، در حقیقت خاص نیستش که بگیم که بعد عام شما در رزقن حسنن. البته برای اهل معنا چرا، خلاصه اهل دل بالاخره میگن رزقن حسنا بهتر از او چی پیدا میشه. حالا ما چون نچشیدیم میگیم نه، اصلا ذکر خاص بعدن عام این چه معنا میده، لطافتی توش نیستش که رزقن حسنا. اما اهل معنا میگن شما نمیدانید که آثارش چیه، لذا در حقیقت این سکرا اول کرده بعد رزقن حسنا، میگه این چه چیز خوبیست، شما خلاصه خبر ندارید. ولی اینجا رزق حسن رو در مقابلش مفهوم دارد که اون در حقیقت قبلی چی هستش؟ دو قسم کرده که از ثمراتش دو چیز به دست میاد، یکی سکر یکی چی؟ رزق حسن، دو چیز به دست میاد. و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذونه، دو چیز گرفته میشه و سکرن و رزقن حسنا، که نشون میده دو در حقیقت نتیجه از این به دست میاد، میتونن استفاده صحیح بکنن. تعبیر رزقن حسنا ممدوح و در حقیقت مورد تایید الهی است با حسن بودن و رزق بودن و تعبیر خود رزق بودن، و سکر هم در حقیقت چی هستش؟ با این حالت نکره‌ای که اینجور آمد و هیچ توصیف مدحی براش ندارد، اون جهت ذم میشه. در آیه سوم که آمده یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اینجا اومده حد رو چی قرار داده؟ زمانی قرار داده، یعنی زمانی که میخواید نماز بخونید در حقیقت نخورید. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، اون زمان اقلا نخورید. چرا؟ حتی تعلموا ما تقولون، تا اقلا وقتی دارید حرف میزنید به خدا بفهمید چی دارید میگید. پس اینجا در حقیقت نهی اومده به چی خورده؟ خاصه. یعنی الان بازم حرمت عام ذکر نشده، بلکه حرمت چی هستش؟ خاصه، که در وقت عبادت حق یا در مساجد الهی حتما پرهیز کنید از این، که این تا در حقیقت اون موطن مقدس و اون زمان مقدس که وقت نماز است پرهیز داشته باشید. اینم ذکر خاصه. اما بعدی به صورت چی میاد؟ ببین، زمینه چینی میکنه برای آماده شدن. مردم میگن خب اب نداره، ما تو وقت نماز نمیخوریم، یا در حقیقت خانومی که تو ایامی که عادت هست که نماز قاعدتا برش دیگه واجب نیست و نباید بخونه، او آزاده که در اون موقع بخوره یا نخوره، چون اصلا وقت نمازی ندارد. در آیه چهارم میفرماید که در آیه سوم اون من ثمرات النخیل رو تتمه اون اول حساب کنید. حالا آیه بعدی که میخونیم این است که یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. اینجا باز یه مرتبه اومده عامتر بیان میکند، میگه این چی دارد؟ این در حقیقت دو اثر برش هست. یکی چی هستش؟ یکی این است که از وقتی از خمر و میسر، اولا کنار هم اینا رو قرار داد، خمر و میسر کنار هم قرار داد، قل فیهما اسم کبیر. قبلا آیه چی آمده بود؟ ان محرم ربی چی؟ قل ان محرم ربی الفواحش، درسته؟ ما ظهر منها و ما بطن والاسم. اونجا که میگه حرم ربی الاسم، با اینجا که میفرماید که اسم کبیرون، آیا در حقیقت این دو تا رو کنار هم دیگه بذاریم حرمت از توش در میاد یا نمیاد؟ اون آیه هم قبل نازل شده از جهت زمانی. وقتی که اینو کنار رو قرار میدیم، این در حقیقت حرمت خمر و میسر از توش در اومده، اما صریح ذکر نشده. اینجا اومده گفته که اسم کبیر دارد، اونجا میگه اسم حرام است. پس در حقیقت بین این زمینه بکنید، هر چی که اسم باشد حرام است، این اسم کبیر است. اسم کبیر یعنی چیه؟ یعنی به طریق اولویت حرمت دارد، درسته؟ اینم آیه سومی بود که آیه چهارم این است که یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. منافع که ذکر میکنن، ذکر حالا بیانش تو به اصطلاح همینجا خواهد آمد که منافعی که ذکر میکنن آیا منافع یعنی منفعت وجودی یا منفعت تصوری و موهوم؟ مفسری زیل این بحث کردن بیان کردن این منفعت نه منفعت وجودی باشد که واقعا نفعی داشته باشد، چون آیه بعد که میفرماید که این رجسون من عمل شیطان دیگه اونجا استثناء قائل نشده. اگر رجسون من عمل شیطان شد مطلق، پس معلوم شد اون منافعی هم که اونجا ذکر شده منافع به معنای در مقابل ضرر نیست که اون قبلی ضرر باشد. اون میگه اسم است. اگر اسم است اینجا که میفرم منافع است یعنی منافعی که شما تصور میکنید. چرا؟ چون جریان خمر غیر از اون لذت هایی که برای اینها داشت جز به یک منابع اقتصادیشون بود. کلی از اقتصاد اینها رو چی میچرخید؟ رو بحث خرید و فروش خمر میچرخید، چون که زراعت نداشتن. میدونید که تو جزیره العرب که زراعت و اینا هم نبودش، میخوان اینها رو از اون چیزهایی رو که بهش اونس داشتن و از اون عمده. میگه تازه جالبه، میگه که یکی از اینا رو حالا یاد بگیرید بعدا ممکنه به کار بیاد. یکی از آداب خرید شراب این است که چونه نزنید، اونجا قبیح است چونه زدن، یعنی مثل چیزهای دیگه نیست که چونه زدن خوب باشه. جزء ادب خرید شراب چانه زدن نیست، یادتون باشه نرید یه سری مغازه چونه بزنید بعدا طرف بگه عجب این خلاف ادبه، این رعایت نکرده، معلوم خلاصه اهلش نیست، و بعد خودتون رسوا کنید با این که معلومش اهلش نیستی. یکی از آدابش این است که چونه نزه. از این منافع اقتصادیش جزء منافع اقتصادی خلاصه خیلی مهمی برای اون دوره بوده. اگر میخوان اینها رو از اون بگیرن، مثل از شیر مادر گرفتن بچه است که این همه منافعش بر او بوده، لذا اینو میخوان از این بگیرن. با منافع اون لناس، با همون چیزایی که شما فکر کنید منافع میگه، با این که هست، اما اسم هما در قدر چی هستش؟ اسم کبیر دارد و اسمش اکبر است. این بیان در قدر نسبت منافع هم همین بیان رو کردن. یا ایها الذین آمنوا انما خمر و المیسر و الانصار و الازلام رجسون. در این حال بالاخره باید آداب و آدم یاد بگیره دیگه، مجبور شد یه جایی رفت، مجبور شد خلاف بین مردم خواست تظاهر بکنه، بلد نباشه رسوا میشه اونجا، درسته؟ رسوا میشه. بله بله
نفت برای
بعضی، بله برای بعضی مثل نفت میمونه.
بله.
حالا همین رو میگن که آیا اگر پزشکی این رو تشخیص داد اینجوریه، میشه اینها رو جزء منافع؟ از این حرف رو زدن که آیا این جزء منافع هست. اولا خدای تعالی تو بعضی از جوابهایی که دادن اون چرا که حرام کرده شفا رو در او قرار نداده، اگر هم در او شفایی یا درمانی باشد، با اینکه مخلوق خداست اینم، اما نهیش کرده، اگر هم درمانی باشد در غیر از اون هم درمان حتما هست. ممکنه جهل در قدر چی باشد؟ منحصر نکرده درمان رو به چیزی که چی باشه مورد حرمت قرار گرفته باشد. ممکنه در او درمان باشد، نفی این رو نمی کنیم، اما منحصر به او نیست این درمان، حتما راه دیگری بهتر از این هم دارد، و الا امکان نداشت اگر چیزی درمان منحصر بر او باشد و شفا منحصر بر او باشد خدای تعالی چیکار بکند؟ اینجور کلن حرامش بکند. عرض کردم که بعضی خواستن منافع اون لناس رو اونها بشمارن که بگن همون درمان ها، همین در حقیقت چیزهایی که در حقیقت پیش میاد که ممکنه تسکین بعضی دردها باشد یا در حقیقت درمان بعضی دردها باشد و اینها، اون رو شمردن. اما گفتن که جوابش به این است که حتما درمان بالاتر هست اولا، ثانیا اینجا منافع لناس طوری قرار گرفته که منافع لناس هست، یعنی در نظر مردم است اینجا تعبیری که شده، یعنی این منافع نمیخواد منافع در مقابل ضرر باشد. دقت میکنید در مقابل ضرر نیست، اسم است، اسم معنای ضرر نیست، اسم معنای گناه است. منافع هم در مقابل چی آمده؟ این اسم آمده که این در حقیقت اسمش، در حقیقت اسم هما اکبر من نفع هما، که اسمش از چی هستش؟ از نفعش اکبر است. این اسم معنای ضرر نیست، این اسم معنای چیه؟ گناه هست. اگر معنای گناه بود اون موقع اون نفع مطابق این معنا پیدا میکند. بله
بدتر میشه، نفع مقابل گناه بگیریم،
یعنی اون چیزی که اینا برای خودشون آسایش میدیدن، اونی که برای خودشون اینها سعادت میدیدن، گناه یعنی مقابلش دیگه.
شما
یعنی منافع للناس، یعنی اونی که اینا میدیدن. اگر هم این رو کسی به عنوان بید، اونجا دیگه توهمش کاملا آشکار میشه. عرض کردم که سر همین توجیه کردن مختلف که گفتن اگر للناس رو به اون معنا بگیریم که اذیت پزشکی، اذیت اونا، گفتن اینها را همینجا هم اشاره میکنند. حالا مرحوم علامه این دوتا قول رو ذکر کردیم که هر دو قول در اینجا آمده باشه. بعد میفه آیه آخر این است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. این به صورت مطلق گفته که فی الخمر والمیسر فقط چی هستش؟ عداوه و بغضاء هستش. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. نهی هم به صورت چی آمده؟ مطلق آمده. البته اگر یه موقعی ما تشخیص ندادیم و درمان منحصر شد، نتونستیم بشناسیم، بر این مثل بقیه حرام ها که حرامشون به صورت مطلقه اما در حقیقت ضرورت که پیش بیاد جایز میشود، اونجا دیگه به عنوان منافع اون لناسش در همین حد چی میشه؟ ضرورت میشود. و اگر به عنوان ضرورت گرفتن اشکال پیدا نمی کنند. اما مراتب ابلاغ و حکم اینجوری تسهیل کرد که ذهن آماده بشود که دیگه احساس بکنه پس تو ضرورت ها الان اشکال ندارد و امکان پذیر است. یک دفعه بابش مثل اگر یادتون باشه روزه رو یادتون هست تو جعل حکم وجوبی روزه چه مراحل زیبایی رو اونجا مرحوم علامه ذکر کرد که چه جور با اینها بحثایی است که اگر صورت زیبایی درست بهش بدیم و توجه بکنیم توی در حقیقت القای به نوجوان، القای به جوان، این میتونه خیلی مؤثر شد. اونجا تا کتب علیکم الصیام رو گفت، اونجا بلافاصله کما کتب علی الذین من قبلکم، همه قبل از این بر به این حکم مبتلا بودن و براشون واجب بود، نه فقط بر شما باشه. تا در حقیقت یه حکمی عام میشود چی میشه؟ راحت تر میشود. هرچی بلا، اما در حقیقت اونجا آورد چیزشم که بلا وقتی اومد پیدا میکند تحملش آسان تر میشه. بعدم بلا فاصله رخصتهاش اومد، جوازهاشو، که اگر در حقیقت مسافر است، اگر مریض است، بلا فاصله که استثناء دارد، فکر نکنید یه حکمی است که هر جور. تازه بعدم میگه اونم یوتیقونه، یعنی علی الذین یوتیقونه چی؟ فدیه و تمام. همه توانش هم بخواد نه، اونم لازم نیست. اینا نکاتی بود که تسهیل کرد. خب و من جمله ما دیگه تندتر بیایم جلو و لم یز بله فهذه الاعمال، این فهذه الاعمال هم ببینید، فهذه الاعمال یعنی الاعمال المبتله له حکومت العقل و علا رأسها از سیاسات المبتنیت علا سکر و الکز. هر چیزی که در حقیقت بر رأس اعمال مبتله، سیاسات مبتنی بر سکر و کذبه، هر چیزی که بر مستی و دروغ در حقیقت بنا شده، هیلتی تحدد الانسانیه و تهدم بنیان السعاده و لا تعتی به ثمرت عام الا و هی امر من سا. یعنی هر چیزی جلوتر میره میخوان ساده ترش کنن، شدیدترش میکنن. لذا کسی که مخمور میشه کم کم مجبوره که چیکار بکنه؟ دوزشو ببره بالاتر تا تأثیر بگذاره. مثل همین معتادایی که تو جهات دیگه هی مجبوره میخواد ساده ترش کنه، راحت مجبوره دوزشو ببره بالاتر، این شدت پیدا میکنه، دیگه راحتی ندارد که جدا شدن داشته باشد. اولا با چی شروع میشه؟ با تفریحی دیگه. میگه البته زغاله چیه؟ چی میگن؟ زغال خوبم بی تأثیر نبوده. البته اینم خلاصه ظرف جام زیبا هم میگه رق از زجاج و رق قتل چی؟ خمرو و تشابهت و تشابهل امرو. اینقدر این زجاج زیبا و رقیق بود بلورش که اون خمر هم اینقدر صافی بود، درسته؟ این دوتا وقتی ریختن تو این کاسه و جام که انهو اصلاً جامی نیست، همش شرابه، و که انهو اصلا شرابی نیست و همش جامه، از بس که این دوتا با هم دیگه نزدیک بودن و لطیف بودن. اینم میگه بی اثر نیست در این که انسان میل پیدا بکنه بالاخره. بله خب حالا دیگه اونایی که کمتر 18 سال هم باشن برن خودشون دیگه. حالا دیگه ما نمیدونستیم کمتر 18 سال هم اینجا هستش. بر میبرمد آره امروز میگه کم معلومه که بالاخره یه لبی تر کرده گرد. خودش بالاخره آثاری ازش مشهوده. و بعد میگه میفرماید که وهی تهدد الانسانیه و تحت بنیان سعادت ولا تعتی به ثمرت العامه الا وهی امر من سابقه. این امر یعنی تلختر، یعنی بدتر و شدیدتر و تلختر من سابقه. و کل ما زاد الهم ثقلا، هرگاه که در حقیقت این ثقل ایجاد میکند بار و عجز حامله زید فی الثقل، این باعث میشه که زیادتر بکنن بار. رجاء المقدوره، فکر کنه که اگه زیادتر بکنه این مثل همون که دوزشو میبره بالاتر، بیشتر میخوره که فکر کنه تا تحمل پذیرتر. فخاب السعی و خسر الامر ولو لم یکن لهذه المجت البیضا که خوندیم. ولم یزل الناس به قریحتهم الحیوانیه، اینجا میگه انسان با قریحه حیوانی آغاز میکند. این نکته دقیقی است که ما، خدا رحمت کند آقای خوشبخت، ایشون فرمود که ما در مرحله، ما که میگیم شما رو نمیگیم، خودم رو میگم، در مرحله خروج از طبیعتی و جوان در مرحله ورود به طبیعته. لذا نباید تو نگاه به اعمال و قرار غیر از واجبات ها، توی غیر از واجبات، تو اضافه کردن در حقیقت اعمال، نباید احکام اونها رو با احکام خودمون قیاس کنیم و خودمون رو با اونها. لذا اگر یک بیانی میشه این دوتا موتن باید خوب دیده بشه. ما در مرحله خروج از طبیعتیم، یه لوازم و اختزاعاتی دارد. او در مرحله ورود به طبیعت یه اختزاعاتی دارد. مرحله واجب حد مشترک است که باید راحت بشود، اما اون چه که در اضافه بر این میشود مطابق هر کدام از اینها مختلف میشه. دیگه نمیشه یه حکم برای دوتا کرد. لذا کسی که در مرحله سلوک داره قرار میگیره، یه جوان و نوجوانی رو که تو مرحله است با یه کسی که در حقیقت توی سن دیگری است، آغازشون هم، نقطه آغازشون هم با هم متفاوته. نقطه آغازشون در حقیقت چی هستش؟ طالب هر پیشه و هر صنعتی، حق چشاند چون شو گهلبی، حق چشاند اول کارش لبی. یعنی تا نچشیده باشه، اینم خلاصه لب تر نکرده باشه، بالاخره طالب او نمیشه. خب این با پس مختلف باشه، میگه حالا دیگه هرچی بگید بالاخره امروز هوا خلاصه پسه، خیلی ادامهش ندید. ولم یزل الناس به قریحت مل حیوانیه یمیلون الی لذائذ شهوه فیشیع بینهم. این در حقیقت به اصطلاح یشبعو نیست، این شیوع پیدا میکند بینهم الاعمال و شهوانیه اسرع من شیوع الحق والحقیقه و انعقدت العادات علی تناولها و این در حقیقت همه عادات بر این چی میشه؟ منعقد میشود و سخت میشه ترکش. و الجری علی نوامیس سعادت الانسانیه، این جری بر نوامیس که بخواد به سمت سعادت بیاد براش چی میشه؟ و شق ترکها و الجری علی نوامیس سعاده، شق ترکها و الجری علی نوامیس سعاده براش سخت میشود. و لذالک ان الله سبحانه شرع فیهم ما شرع من الاحکام علی سبیل تدریج. لذا احکام رو برای با تدریج و کلفهم به رفق و الامحال، با رفق و امحال احکام رو برای اینها جاری کرد که نحوه به اصطلاح جریانش هم همینجوری بود که ارزه. و من جمله تلک العادات شایعت سیئه، از جمله همین ابلاغ حکم شرب خمر بود. فقط اخذ فی تحریمه به تدریج علی ما یعطی تدبر فی الآیات مربوطه به، فقط نزلت اربع مرات، در چهار در حقیقت موطن همینجوری که عرض شد این آیات نازل می شوند. و بعد ایشون می فرماید که این نوعی از ارفاق و تسهیل است تا خدای تعالی با سکوت و اغماز در بیان مرتبه مرتبه آماده بکند انسان رو برای مرتبه بعدی. بعدم ایشون ترتیب آیات رو اونجا می چینه و میگه که چطور اینها یکی پس از دیگری است، اینا همجوری که عرض کردم خدمتون. و من هنا یظهر انشاءالله، باید یک کمی اینجا رو تندتر بریم، مطلب عمومی تره تا بشه انشاءالله به مباحث جدیتر بیشتر برسیم. ولی اینم تو نظام تربیتی، نظام اجرا و نظام ابلاغ رو باید حواسمون باشه که خلط نکنیم. بله
خب اینجا که در نفی بر خم یه مقابلی هم داره، تأکید بر شوق به سرکه، یعنی میخوام بگم یه تبدیلی کنه توی منفعت خمر بین این سرکه بشه. بعد
حالا ببینید توی آیات اینا رو نیورده عمدنم، چون مردم خلاصه دیگه اگر به این راه کشیده میشدن خیلی، اون موقع چی میشدن؟ دیگه وسط را دلشون قیلی قیلی میرفت، وقتی میدنی وسط این شده دیگه تعامل نمیگن. بچه دیدید که این نخوچه کش میشه شب خوابش نمیره، آدم بزرگام همینجوریه خوابش نمیره. این دیگه تو اون مدتی که باید میگذشت که تا اربعینی بگذره برش خلاصه میره دیگه تحمل نداشت که همون وسطه میرفت سراغش. لذا اول نهی کرده، بعدن که خود انسا آدجاش میگن سرکه همون شراب حلال است، همون در حقیقت چی هستش. حالا بعد از اینجا نمیگه، ببینید اینجا حرفی از اینا نداره. اینا اگر بگه اینجا مردم اون موقع بودن میذاشتن بالا سرشون به این انس داشتن، مثل معتادی میمونه که مواد بذاره بالا سرش. خب این وسطی باشه بالا سرش میخواد ترک هم بکنه، میتونه ترک بکنه؟ نمیشه که. اینجا باید دستش دور کرد، شما حالا الان نذارید بالا سر، خلاصه بعدنش کنید. و سلام علیکم. اللهم سلام. نه استفاده امروز به خصوص که با این مستی و اینا که استخاره. نه سلام علیکم تو بسم الله بسم الله بعد بسم الله بعد گوش میکنم بعد
یکی دو جا اشاره کردن جایگاه اهمیت هم توی شریعت اسلام یک جایگاه دیگر رو پیدا کنه.
بله چرا، برید بحث خلاصه خود همین اصول کافی، کتاب عقل و جهلش، حدیث امام کاظم
علیه السلام.
بله چرا، خیلی زیاد داره ایشون تو المیزا زیاد داره. الان من حضور ذهن ندارم که آدرس شفتو خیلی داره متعدد و بحثای خیلی جدی، بحث عقل و بحثایی که نظام الهی چجور بر عقل مبتنیه، خیلی مفصل هم داره. تو فهرستای موضوعی رجوع بکنید حتما ذکر کردن. سلامت باشین، به خیر باشین. اسم هم اکبر من نفر این صحبت بله چی رو قبول میکنن؟
این که بگی
یا الله شما الحمدلله
ناس رو ازش نمیگذن.
خب ابن نداره، ممکنه بودیم بگذارم ابن نداره داشته باشه، ابن نداره فعلتون داشته باشه، اما در حقیقت بعد اومده گفته که کلن حرام یا نه، منافات با حرمت داره یا نداره. همون فراز اولش حرمت تام رو میرسونه یا نمیرسونه، میگه حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن بل اسم، درسته؟ بعد میگه که این اسمش اکبر است، یعنی جزء به درقه چی هستش؟ اسم اکبر. اونم زمینه کنید به توتا، میگه هر چیزی که اسم دارد حرام است، این اسمش اکبر است. وقتی اسمش اکبر است دیگه در حقیقت
مثلا جو ذکر اون رو بعدی خواستی که این رفیق اون گفتن واقعا بهش استناد.
کدوم ذکر خاص بدا؟
همون جایی که همان که بعدش تتخذون منهو
سکرن و رزقن حسنن.
این واقعا ذکران بعد خاص بهش استناد،
اصلا اونجا هم این علاوه که میگه نمیشه، اما برفض که اونجا هم ذکر عام بعد خاص باشه، درسته؟ اینجا رو میخوان چیکار کنن؟ که اسم هما اکبر من
نکنم اگر زیاد بخوریم
نه ببینید اصل بحث اطلاقه، اون دیگه استفاده بسیار. بعد میفرماید که همین استفاده رو کردم بعد از اینکه این آیه ناظر شد، نشون میده که عمر همین استفاده رو کرد، یعنی خلیفه دوم استفاده رو کرد و همین کارم کرد. بعد خلاصه آیه چهارم ناظر شد دیگه، راه اونم بس دیگه. بعد گفتن عجب دیگه اینجا راه نداره، همون گفتن کمش هم دیگه چی هست، میگه اصلا این من عمل شیطان، ریکسون من عمل شیطان دیگه، اینجا مطبق است. چون تا اینجا که اومد هنوز یه دی منتهی نشدن، چاره درست کردن برای رهایی از این، چون انس بود نمیشد ازش بگذرن. آب قاطیش کردن، کمشو خوردن، گفتم کم کم میخوریم، آب قاطیش میکنیم میخوریم. اما وقتی که دیگه این آیه ناظر شد دیگه، حتی اونها مجبور شدن تمکین کردن دیگه.
از اون مثلا تو بحث میسر که بله. عمر رو ازش گرفتن، موضوعات رو یکی یکی خارج کردن بعضی دیگه.
نه.
مثلا تو شطرنج مثلا دیگر. یکی یکی خارج کردن،
بحث دیگریه. اونجاهایی که تو بحث میسر هم همین اومده، اونجاهایی که نفس عمل قماری، نفس قماری مورد حرمت قرار گرفته، هیچ کی نمیتونه خارجش بکنه. که بعضی از اونها نفس عمل مورد
اطلاق قمار اگر بشه بر حرمتش
نه بکنش. نفس اصلا نفس اون عمل مورد حرمت قرار گرفته، اما بعضی میگن نه اطلاق قمار به عنوان عامه مصادیقش در حقیقت اینها هستن. دقیقا دو تا مبناست، بعضی میگن نفس اعمالی مورد حکم قمار قرار گرفته که اصلا دیگه جای برگشت ندارد، حتی اگه از آلات قمار هم خارج بشود حرمت دارد بر اون اساس که ادهی بر این قائل. اما اونایی که میگن قمار مورد حرمت است و قمار هم معناش این است هر چیزی که این خصوصیات دارد حرام است، درسته؟ اون وقت میگن که اگر چیزی از اون خصوصیات خارج شد چی میشه؟ حرمت ندارد. این به عنوان اینکه این آلت چیز است، اما نسبت به خمر کسی حرفو نزد، یعنی نسبت به خمر نگفتن که مستی، حتی یعنی حتی گفتن مستی چی هستش؟ مستی آثارش است. بذار هر چیز دیگری که مست کننده باشد حرام هست، اما اینجوری نیستش که اگر اون چیزی که مست کننده بوده از مست کنندگی خارج بشه یا کسی اینقدر خورده زده ضربه شده برای این دیگه چی باشه؟ مثل موسیقی میمونه، مثل موسیقی میمونه که کسی خیلی گوش کرده باشه دیگه بکنه براش در حقیقت ریم تحریک نباشه، اما این دیگه حرام سر جاش محفوظ است. حالا که این جان نسبت به این تحریک نشه، کمش هم گفتن دیگه اونجا قطرش هم حرامه، با این قطرش قطعا مست کننده نیست، برای هیچ کسی قطرش مست کننده نیست، اما در حقیقت برای اونها میگن همین همه حکم اومده همان هم همین است که رجسون من عمل شیطان.
نجاشی که فرمودید این همون پسر نجاشی بود که گرفتن و بعد
خود نجاشی؟
نه پسر اون نجاشی که در
حکم حبشه؟ نه این نجاشی، نه این نجاشی مال چیزه اهل یمن نیست، این نجاشی اهل همین در حقیقت کوفه بوده، جزو یکی از توایف همون چیز هم بوده، کوفی ها بوده، توایفش هم نوشتن نجاشی اینو از دیم چیه توایفه داره. اون نجاشی اصلا اینجا نیامد، بله اینجا خودش نیامد و خودش هم همون و مسلمان هم شد از دنیا رفت، مسلمان شد از دنیا رفت. بله
نه پسرشو آخه اسیر میکنن بعد میارن ظاهرا تو کوفه.
نه این نجاشی غیر از اونه. نه
اون راجب ابلاغ که فرمودید اونجایی که هیچی بهشون نرسید اونو فرمودید باید تدریجی باشه؟
نه
باید فرمودید
فرمودید
اونجایی که هیچی بهشون نرسیده و هیچی نداشتن
اگه باید گفتم اشتباه کردم، یعنی بحث در این بودش که اونجا میشه این کار باشه
امکان تدریج،
یعنی اونجا امکان خب میپرسید برای اینجا که من اشتباه در لفظ اونجا امکان تدریج هست، اما در حقیقت باز شرایط رو دید اونجا شرایط تدریج آیا هست یا نه احکام رسیده بود اینا نفهمیدن، یه موقعی یه نفر نفهمیده باشه
او که واقعا قصور اینه، اما این تدریجی بودن بیان احکامو
بله دیگه، برای که اگر به این اونس هست یعنی از همین برمیاد که اگر کشور جدید آدم بخواد بره تابال نشنیدن، تابال مثل کشور مسیحی نشین یا یهودی نشینیه که تازه خلاصه دارن میشن، ابلاغ احکام لازم نداشت از اول همش رو یه دفعه بشه ابلاغ بکنی که قدرت انجام نداشته باشه و از این معنوسات نتونه جدا بشه، در حقیقت از ضروریات شروع میشه، اینها به تدریج براشون ایجاد میشه.
ضروریات چیه؟ محرمات دیگه ضروریات دیگه.
نه ضروریاتی که احکام اسلام بر اون مبتنیه مثل نماز و اینها، بعد اونها را میگه وقت نماز اول نخون، یعنی وقت نماز نخور، بعد کم کم در اونها میشه اینها رو این ابلاغ در چون نحوه ابلاغ بوده یه جایی که تو کشور اسلامی، تو کشور اسلامی این امکان ندارد، اما تو کشور غیر اسلامی چی هستش این؟ برای شما که میرید خارج از کشور اینا خیلی
خیلی
بستگی
به اینجا این مرتبه اینجور بوده، بستگی به کشش اونجا داره، ببینید تا چه مد اگه زودتر میشه سرعت میشه داشت، اگر آماده ترن جانها
به غیر این شیون
همه مردم بودن، ببینید به طوری بوده که همه مردم بودن جانها مختلف بوده، نظام میخواد یه حکم عمومی هم بیاره دقت میکنید، اما این موقع چند نفرن مسلمان شدن آمادگیشون هم زیاده، این جا لزوم نداره که به این تدریج بیاد، تو آمادگیش زیاده عطا هم جلوتر میره اما هم جلوتره، یعنی او فقط کافی بداند اونجا که نمیخواد تدریج باشه، که اون مال حکم عمومی است که بونس بوده که جدا شدن ازش سخت بوده، یواش یواش اینها رو جدا میکنه.
نماز هم چه جوری داستان داره میگه عالمی،
خب حالا اونا دیگه اونا تمثیل دیگه شما تمثیل میگه اگر این کارو میخواستم نکنم اصلا اصلشو نمیخوندن، اون امرش دائره با اینه که اگر این کارو نمی‌کردم اون اصلش هم محقق نمی‌شد، تو جامعه اسلامی هم بوده جای خلاف کفر هم نبوده، اما اینجا می‌بینه که من این کارو بکنم که قدری انجام بشه یا اصلا هیچیش انجام نشه، مگه به این نتیجه رسید؟ اگه به این نتیجه رسید خب معلومه امر به معروف هم اونجا ثابت میشه دیگه، بس گفتن یکیش امر به معروف یکیش همینه دیگه، گفتن دیگه میگه نه لزوم نداره، میگه یه قدرشو بگو که انجام میدن بعد مرتبه بعدیشو بگو، اون با شناخت با همه ایناست.